خب اتفاقا این پرسش هایی که مطرح کردم این هفته در نشریه تخصصی اقتصادی تجارت فردا هم به طور ویژه بهش پرداخته شده. اتفاقا به عنوان بار روانی یکی از چیزی که در ذهن من تدبیر میکنه این هستش که ما همگان نه تنها در جامعه ایران بلکه در سطح جهان هم الان گزارش‌های مفصلی داریم که بار روانی ناشی از تورم روح و روان جامعه رو به هم میریزه و متغیرهای اصلی اقتصاد به ویژه در جامعه ایران در معرض فشارهای روحی روانی شدید هست و خب نوسان قیمت رو به قدری افزایش پیدا کرده که ما نمیتونیم منکر تنش‌های عصبی باشیم که میتونه روی اقشار و افراد مختلف باشه. اما نکته کلیدی‌تر این هستش که مدیریت این موضوع ممکن هست با هم‌افزایی دانش و تجمیع داده‌ها و توانمندی‌ها. مسلماً این اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه دولت از کارگران دفاع می‌کنه، از حقوق اونها همینطور و البته مسائل رفاهی اونها که به طور ویژه 1402 این برجسته خواهد بود. خب بالاخره آمار هم در اومد. آقای دکتر امید قالیباف، بالاخره آمار هم در اومد و ثبت نام کننده ها تا آخر وقت دیشب 119,000 نفر شدن که مدعیان 500 میلیون تومان رو در حساب وکالتی دارن. راستی آزمایش هم شروع شده. حالا ببینیم که ثبت نام خودروی خارجی در چه مرحله‌ای قرار میگیره و چه خواهد شد. سلام عرض میکنم و شب بخیر.
سلام جناب خیرخواه عزیز، شب شما هم بخیر باشه و مقدمه خوبی گفتیم. بالاخره تمام شد این پیش ثبت نام و فرمودید که حدود 120,000
119,000 تا بر عدد خیلی جالبی هم بود. حالا آیا به 119,000 نفر میرسه یا نه، این باید ثبت کنیم دیگه.
آره خب به هر حال ممکنه ما یه ریزش هایی به دلیل عدم رعایت شرایطی که قبلا گفتیم داشته باشیم، طبیعی هم هست و حالا ما هم برآوردمون 100,000 دستگاه بوده و به نظرم تو همون هدف گذاری که کرده بودیم خواهیم بود و خودها تخصیص داده خواهد شد.
و تو بعد تیر ماه هم میان؟
تیر ماه؟
آره یا نه بیشتر؟
منظورتون عرضه های خود؟
بله. به دست مصرف کننده میرسه.
ببینید حالا این جدول عرضه هایی که خواهد شد به زودی اعلام میشه.
درست.
و به هر حال خودروهایی که ثبت سفارش هم شده الان همون 100,000 تاست، اینها تبدیل به خودرو خواهد شد. بخشش شده عملا، بخشش آمده، بخشش تو راهه، بخشش تو خط تولیده و به هر شکل تو مراحل مختلف هستن.
یعنی تو شرکت تو شرکت های تولید کننده خارجی؟
بله تو شرکت های خارجی.
کاش اسم ما رو هم میذاشتن تو لیست.
اسم شما رو هم اگر که شما ثبت نام کردین حتما.
نه ثبت نام نکردم، ولی یک مستندی رو چند سال پیش میدیدم مال شرکت مینی بود اگه اشتباه نکنم، که بس شما ثبت نام میکردید پیش پرداخت میدادید به شما میگفت در چه تاریخی چه روزی چه رنگی رو انتخاب کردید و میاد رو خط تولید و میتونید ببینید که این زمان بسته تفلک چجوری داره دست پا میزنه تا بتونه سریع بیاد پیش شما. حالا این داستانی که شما میگه داره به من این رو تداعی میکنه.
بله خلاصه این پایش فکر میکنم تا سه شنبه طول بکشه. احتمال زیاد ما سه شنبه عصر یا غروب حالا ما باره کشی رو خواهیم داشت. باره کشی اولویت بندی مشتریان متقاضیان، بعد از اون هم دیگه میریم سراغ عرضه ها و دیگه در واقع افراد خودروی خودشون رو خواهند شناخت و منتظر میمونن تا دریافتش کنن.
الان به نظر میاد که آیا از بانک هم خبر دارید که این ثبت نامی که دیشب تمام شده واقعا عدد کسانی که 500 میلیون رو ریختن یعنی 59500 میلیارد تومان رو واقعا به حساب ریختن؟
حالا 60 همت بگیم دیگه راحتش کنیم.
حالا من که معتقدم بگیم 60,000 میلیارد تومان. بعد دیگه زبان فارسی رو هم پاس بداریم، میگه ما این همه راهای طولانی رو میریم به این عدد میرسیم کوتاه.
با باشه شما.
امیدوارم به کسی به هر نخواه. آی دکتر بفرمید.
از به خدمت شما که به هر حال چیزی بین بله همون رقمی که شما فرمودین حتما در حسابا هست. حالا گیریم که 5% کمتر
یا بیشتر.
بیشتر بله نداشتن یا مسدود نکردن، خب ممکنه که، یا وکالتی نکردن، خب ممکنه حذف بشن. ولی نکتهش اینه که واقعا این طرح هرچند هدفش به هر حال تنظیم بازار خودرو بود و دادن خودرو به افراد بود، اما یه تأثیر جانبی بسیار مهمش جمع‌آوری نقدینگی اونم در پایان سال بود که به نظرم خیلی تونست به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک بکنه. من حتی کاهش نرخ ارز رو هم بی‌ربط با این موضوع نمی‌بینم، چون به هر حال شاید کم نباشن افرادی که اگر خودرو نمی‌خریدن، یعنی 500 میلیون تومان رو نمی‌ذاشتن برای این منظور، خب کار دیگه‌ای باش می‌کردن، بازار دیگه‌ای شاید به هم می‌ریخت. بنابراین این اثر مثبت ثانویه‌اش رو نمی‌شه منکر شد.
خب کاملا درسته. اتفاقا این اشارات همون اشاراتی است که شاید دو سه هفته پیش هم ما در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد گفتیم. یکی از اقتصاددانان و تحلیلگران آقای دکتر ادیب اشاره کرده بودن که کسانی که وارد این بازارها میشن خودروهای با این قیمت‌ها رو می‌خرن یا حتی در بورس به صورت هیجانی مشتاقن که چنین کاری انجام بدن و یا به سمت بازارهای طلا و سکه و ارز میرن، اینها دارن ریسک‌های موجود اقتصاد ایران رو خریداری میکنن. و اتفاقا جالب بهشون در یه ویدیویی هم که در فضای مجازی هست و صفحه خودشون از چنین شهروندانی تشکر کرده بودن که به نفع اکثریت دارن این فشارها رو جمع آوری میکنن. این فرمایشات شماست. آقای دکتر، قرار بود که 500 هزار تا خودرو هم عرضه بشه، ثبت نام بشه داخلی، این چی شد؟
این هم به نظرم دیگه فردا یا پس فردا دیگه یه خبری ما خواهیم داشت از این موضوع و اطلاع رسانی خواهیم کرد که به چه شکلی کار پیش خواهد رفت. یه مقدار حالا گذاشتیم تا بحث واردات به یک سرانجامی برسه و بارکشیش بشه و ها، و بعد دیگه بریم سراغ بحث خودروی داخل.
چون با خود شما صحبت میکردیم قرار بود تا هفته پیش این اتفاق بیفته، نیفتاد، قرار شد از شنبه باشه که باز دیروز امروز نیفتاد. فکر میکنید
من یه بحث دیگه هم هست.
حتی کارخانجات داخلی هم دست به اصلاح قیمت زدن که خبرش داری میرسه که قیمت خودشون اصلاح کردن. خب شاید به اینا مرتبطه ها؟
بله. حالا نه، ببینید چیزی که شاید حالا بیشتر مرتبط باشه بحث بودجه و مصوبه مجلس در ارتباط با عرضه خودرو در بورس، که یه مقدار حالا شاید این وقفه‌ای که افتاد به این خاطر باشه که ما ببینیم به هر شکل باید کجا این رو ما عرضه بکنیم، یعنی محل فروش بشه سامانه یک راشه فروش خودرو یا بورس کالا یا هر دو. این مسئله پیش آمد که در مجلس می‌دونید بودجه در حال تصویب هست، یکی از مواردش همین بود. و البته میگم امروز فردا دیگه تعیین تکلیف خاص خودروی داخلی رو هم.
خیلی متشکرم. خود یک ساعت پیش هم اظهار نظر رئیس سازمان بورس رو داشتم در فواصل برنامه امشب، حتما خواهیم گفت. دکتر امید قالیباف متشکرم.
قربان شما جناب.
شبتون بخیر. سخنگوی محترم وزارت صنعت معدن تجارت. بله، آقای عشقی که رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هستن گفتن قیمت پایه خودروها باید اصلاح بشه. تقاضای بسیار بسیار صنعت پسندی هم هست، البته صنعت خودرو منظورم، و گفتن خودروسازا به کارخانه پولسوزی تبدیل شده بودن و به این موضوع اضافه کردن که باید قیمت پایه خودروها اصلاح بشه، چون قیمتهای کارخانه برای دو سال قبل و با تورمی که روی مواد اولیه رخ داده هماهنگی نداره. اگر امسال خودروسازها میخواستن با وضعیت سال گذشته فعالیت کنن، باید فعالیت خودشون رو متوقف میکردن، زیرا به کارخانه پولسوزی تبدیل شده بودن. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم، اجازه بدیم خودروسازها محصول خود رو با قیمت مناسب بفروشن. تفلکی ها، کاش یکی هم از ما حمایت میکرد، چقدر خوب به نظرم رئیس سازمان صنعت خودروی کشور بگیم تا سازمان بورس. آه این شد که عجب گزاره های شب بخیر خانم آقای یان. ساعت 7:41 دقیقه 30,36,37 ثانیه پیام کوتاه ما هست. درباره آنچه میشنوید اظهار نظر کنید، نقد کنید و یا پیشنهاد. استقرار نخبگان کشاورزی در 2000 شرکت دانش بنیان، خبری قابل توجه. و در این حال اطلاعات آمارها به ما میگه که 2000 شرکت دانش بنیان، حصای فناور و واحدهای فناور در پارک علم و فناوری و دهکده‌های فناوری و نوآوری مستقر میشن. گفته میشه که امسال 42 هنرستان بخش کشاورزی هم فعال شده و بخشی از این هنرستان‌های مهم کشاورزی شبانه روزی و رایگانند. در این حال خبر می‌رسه که در حال حاضر 70% از نیروهای بخش کشاورزی از حداقل سواد برخوردارند و حتی 34% اونها از سواد ابتدایی هم برخوردار نیستند. میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی هم بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود 53 سالی که نشون دهنده اهمیت جوانسازی در این بخش است. خب شاید همین اطلاعات به ما به خوبی نشون میده که اگر غفلت کنیم ممکن هستش که بعد نتوانیم جبران کنیم. اما چگونه و این اتفاقی که افتاده چه زمینه‌هایی رو برای تقویت بیشتر و جلب توجه همگانی می‌طلبه، این اساس گفتگوی همینک من ساعت 7:42 دقیقه به وقت تهران در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد با آقای دکتر عطاالله ابراهیمی است. دکتر ابراهیمی معاون محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و البته رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هم هستند. سلام عرض می‌کنم و شبتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم آقای دکتر. من نکاتی رو مطرح کردم که به خوبی شاید خیلی کوتاه و مختصر به ما داره چهره حوزه مهم و اساسی و کلیدی صنعت و کشاورزی کشور رو در این حوزه میگه. آنچه که الان خبر میرسه استقرار نخبگان کشاورزی آغاز یک راه مهمه یا ادامه برنامه‌های پیشین برای توسعه و پایدار کردن حوزه نیروی کارآمد و متخصص صنعت کشاورزی ایرانه؟
بله، همونطور که فرمودید بحث کشاورزی مهمترین عنصر اصلی در حوزه کشاورزی نیروی کار اون هست که آماری شما در ارتباط با نیروی انسانی بخش کشاورزی دادید. برای جوانسازی نیروی انسانی کشاورزی و ترمیم هرم سنی کشاورزان همونطور که فرمودید لازم هست که اقداماتی انجام بشه. خوشبختانه در گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شده. ما حدود 8 هنرستان کشاورزی تا سال 1399 وابسته البته به جهاد کشاورزی داشتیم که خوشبختانه در سال جاری این به چیزی حدود 42 هنرستان رسیده و چیزی حدود 2200 هنرجوی کشاورزی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی آموزش می‌بینن، هم در حوزه دخترانه و هم در حوزه پسرانه هستن و علاوه بر این هم مدارس شبان روزی داریم و هم مدارس روزانه. این یه بخشی از برنامه های ما برای ترمیم نیروی انسانی هست. حرکت فکر میکنم رو به جلوی باشه برای ترمیم نیروی انسانی. البته فاصله ما با شرایط مطلوب نسبتا زیاد هست. تا الان چیزی حدود 1.2% از دانش آموزان را دانش آموزان کشاورزی تشکیل میدن که ما امیدواریم انشالله این را به حدود 3.5% برسونیم در یک برنامه 4 ساله. بنابراین میتونیم بگیم که هم این حرکت از گذشته شروع شده بود و هم ما هم تلاش داریم با سرعت بیشتر انشالله این برنامه ها را تداوم بدیم برای به نوعی جوانسازی نیروی انسانی و نفوذ دانش در حوزه کشاورزی.
خب ما چند تا مسئله داریم که خب بخش کشاورزی ایران داره ازش رنج میبره. واقعا ببخشید من انقدر صریح راجبش صحبت میکنم چون عموما ما محافظه کارانه هم راجبش حرف زدیم، محافظه کارانه هم نسبت بهش عمل کردیم. یک، از بین رفتن یا بهتر بگم از بین بردن بسیاری از زمینهای کشاورزی و باغات در مناطق حاصلخیز و مناسبی که به بهانه ساخت یک ویلا تفرجگاه به جای اینکه صنعت گردشگری و عمومی رو تقویت بکنیم مالکیت فردی رو محترم شمردیم که نتیجهش تخریب، از بین رفتن آبخانداری ها، منابع زیرزمینی و نقصانی که در این عرصه اتفاق افتاده و بسیاری هم گزارش‌ها دارن میگن دیگه غیر قابل جبران برای ایران. خب بگذاریم، این یه مصیبت. آنچه که امروز میتونه حل کنه این نیروی انسانی. این نیروی انسانی از یک توازن بر اساس آموزش ملی در تمام استانها برخورداره و آیا ما رو به سمت فناوری کارآمد روز به روز درباره کاشت، داشت، برداشت و همچنین استفاده از خاک و آب جلو میبره یا اینکه همچنان خیر این یک فقط مرهمی است، التیام موقتی است؟
بله، سوال مشخصتون در مورد نیروی انسانی هست
یا نگاه و فرایندهایی که در این قسمت هست. ما بالاخره به نقصانی مبتلا شدیم و در این حال الان نیروی انسانی میخواد متوازن حرکت بکنه. برنامه‌های شما این گونه است؟
ببینید، ما در حال حاضر چیزی حدود 5 میلیون بهره بردار ثبت شده، نزدیک به 5 میلیون بهره بردار ثبت شده در حوزه کشاورزی داریم که مشغول فعالیت هستند. همونطور که خدمتتون عرض کردم، هرم سنی این نیروی انسانی و میانگین سنی اونها 53 سال هست. ما برای ترمیم این نیروی انسانی هم نگاهمون به هر حال روستاییان و کشاورزان و عشایر هست که بتونیم این نیروی انسانی را کیفی سازی بکنیم، یعنی از طریق آموزش و ترویج خصوصا بتونیم که انتقال نوآوری و فناوری را به بخش فعلی نیروی انسانی کشاورزی منتقل بکنیم. اما نگاه دیگمون هم ترمیم نیروی انسانی و جذب نیروهای کارآمدی هست که در این حوزه چه آموزش دیدن یا چه ظرفیت دیدن آموزش رو دارن. در حوزه کشاورزی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا خوشبختانه فارغ‌التحصیلان نسبتا زیادی را داریم، اما کمتر به سمت خود حوزه کشاورزی و بخش خصوصی کشاورزی جذب شدن. ما تلاش داریم از طریق دوره‌های کارآفرینی که برای این عزیزان تدارک دیدیم بتونیم از این ظرفیت نیروی انسانی که برای بخش آموزش دیدن بتونیم به شکل مطلوب تری استفاده بکنیم. دوره‌های پسا دکترا را برای فارغ التحصیلان رشته‌های دکترا دیدیم که بتونیم در این حوزه کشاورزی و خصوصا در بخش تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ازشون استفاده بکنیم که خوشبختانه الان در جریان انتخاب فرایندها هستن. و علاوه بر این، نگاه به سربازانی که در حوزه نظام وظیفه مشغول فعالیت هستن، اونها را باز دوره به عنوان یک گروه هدف دیدیم که آموزش‌های لازم را در حوزه کشاورزی بدیم و بتونن که وارد بخش کشاورزی بشن. و یک نگاهمون هم این هست که اون ظرفیت نیروی انسانی که امکان جذب در بخش کشاورزی را دارن با انجام آموزش‌های مهارتی بتونیم انشالله جذب بخش کشاورزی بکنیم. در چنین شرایطی، البته این را هم اضافه بکنم که یک طرحی داریم تحت عنوان تربیت کشاورزان آینده که خوشبختانه در حال اجرا هست، ابعاد مختلفی داره که علاوه بر انجام آموزش ها حمایت های لازم رو هم از اون کشاورزان داشته باشیم
انشالله.
تا بتونیم انشالله به حوزه کشاورزی جذبشون کنیم.
بسیار خوب،
مجموعه این فعالیت ها امیدواریم که باعث رونق بخش کشاورزی و نیروی انسانی.
ممنونم از شما دکتر عطالله ابراهیمی، شب بخیر، خداحافظ. خب گفته میشه که با توجه به هزینه های تولید و قیمت جهانی گندم، درخواست تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم مطرح شده. همینک آقای هاشمی، عطالله هاشمی، البته با شخص پیشین آقای دکتر عطالله ابراهیمی بودن، الان عطالله هاشمی. آقای هاشمی رئیس مطمئن بنیاد ملی گندمکاران هستن، در این باره بیشتر صحبت میکنیم. سلام عرض کردم و شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم، شب بخیر خدمت شما همکاران محترمتون.
متشکرم.
کشاورزان گندمکاران عزیز، من در خدمت.
متشکرم. درخواست تجدید نظر قیمت دلایل خاصی داره و به چه منظور دنبال میشه آقای مهندس؟
عرض کنم خدمتتون، ما از طرف بنیاد ملی گندمکاران کشور یک تشکل خصوصی و غیر انتفاعی با توجه به مسائل اقتصادی، تورم، افزایش قیمت جهانی، افزایش هزینه های تولیدی که در خصوص تولید محصول استراتژیک گندم در ماه‌های گذشته حادث شده بود، تقاضای تجدید نظر به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی رو بنده دادم که در جلسه کمیسیون تخصصی بررسی بشه، بیاد در صحن شورا و تجدید نظری در این خصوص به نفع کشاورزان با توجه به اینکه هزینه‌های تولیدشون بالا رفته انجام بیده، که خوشبختانه این دستور کار قرار گرفت. امروز جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شد و انشالله هفته آینده در جلسه شورا بررسی خواهد شد.
یعنی تو این نشست کمیسیون تخصصی ذیل شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی مثلا تورم، ارز، تغییرات قیمتی که در سطح دنیا شاهدش هستیم، یا حتی دستمزد کارگران و هزینه های تولید گندمکاران و معیشت اونها، همین دیده شده با هم؟
این اساس قیمتگذاری محصولات کشاورزی در شورای قیمتگذاری بر اساس قانون از چهار شاخص پیروی میکنه.
بله.
یکی هزینه های تولیده، یعنی ما هزینه تولید هر محصولی رو از سطح کشور به طور متوسط میگیریم. هزینه های تولید با یه سود معقول برای کشاورز به عنوان یکی از شاخص های تعیین قیمته. دومین مورد از کنم خدمتتون موضوع تورمه، یعنی ما سال گذشته یه قیمتی که برای یک محصول کشاورزی قرار دادیم و این عملیاتی شده بر پایه نرخ تورم اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی، یکی از شاخصهای دیگه است که قیمت محصول برای سال زراعی جدید مشخص میکنه.
درسته.
سومین مورد قیمت جهانیه. خود میدونین مخصوصا در محصول گندم که محصول استراتژیکه و در دنیا به عنوان تن فقراتی کشاورزی محسوب میشه، قیمت جهانی یکی از شاخصهایی هست که میتونه این قیمت رو بالا پایین بکنه و متعادلش بکنه. یکی دیگر از شاخصهاش هزینه قیمت مبادلاتی با سایر محصولات کشاورزی دیگر است، که این چهار شاخص گاه هم به صورت متوسط و یا اینکه شاخصی که بتونه هم منافع ملی رو در نظر بگیره و هم منافع کشاورزان رو به عنوان یکی از شاخص ها از گرام خدمت مورد توجه قرار میگیره و قیمت مشخص میشه. ما قیمتی که سال گذشته اتخاذ کرده بودیم که برای سال زراعی 1401-1402 در خصوص گندم عملیاتی بشه قیمت پایه 11500 تومان
علاوه، یعنی با توجه به تغییرات قیمتی در شرایط
قبل 11500 تومان قیمت پایه به علاوه 1500 تومان یارانه کاشت. یارانه کاشت رو به این خاطر گذاشته بودیم که هم نهادهای کشاورزی مخصوصا کود بره سر مزرعه، تغذیه خوب انجام بگیره، کشاورز احتمالا نقدینگی نداشته باشه و در تغذیهش کوتاهی بکنه. یعنی ترجم 13,000 تومان به ازای هر کیلو شده بود که امسال این 1500 تومان نتونستم عملیاتی بشه اون هزینه یارانه کاش.
خیلی کوتاه در شاید 20 ثانیه بفرمایید.
این که انجام نشد و در ماهای گذشته این قیمت‌های جهانی مخصوصا
الان چه قیمت را آقای مهندس خواستن؟ چون فرصت برنامه تمام شد.
ما پیشنهادمون اینه که قیمت گندم برای سال 1401-1402 حداقل باید یه چیزی بین 14,500 تا 15,000 تومان
باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. دنبال میکنیم انشالله که به تصویر برسه. شب خوبی داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خب خانم آقایان، فرصت ما هم به پایان رسید. میخواستم از مصوبه مجلس هم بگم که در بررسی بخش هزینه لایحه بودجه سال آینده، وزارت صنعت رو مکلف کرده در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین، خودروهای با کاربری‌های خاص، مجوز لازم رو صادر بکنه و همکاری لازم رو هم مبذول کنه. با این خبر و در حالی که ساعت 19:56 دقیقه است، با شما شنوندگان خداحافظی میکنم. حدود 1:10 دیگه با برنامه رحیافت همراه رادیو اقتصاد باشید. برنامه های این شبکه همچنان به طور زنده و پیوسته پیش شما شنوندگان خواهد بود. ممنونم که به ما گوش میکنید.
سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق بگو تا بدونم، سایز تو لباس بدوزم واسه تو.
با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عید تو هم از با سلام بخر، با سلام .com.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، و سپاس از شما که شبکه رادیوی اقتصاد رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. نظرات سازنده و مفید خودتون رو در اختیار ما قرار بدید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در انتظار ایده ها و اندیشه های شما هموطنان گرامی است و انشاءالله که شما عزیزان بتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید و برنامه ها رو رصد بکنید، نظرات پیشنهادی خودتون رو به همکاران ما منتقل بکنید. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم با مسابقه 20 همراه باشید.
20